حدود سال 1963 با همراهی جمعی از شاگردان و همفکران مبارز و انقلابی خود آغاز نمود و اسلام را به عنوان دین مبارزه با ستم و سلطه و طرفدار محرومان و عدالت خواهان معرفی کرد. در واقع امام خمینی مردم را با تعالیم اجتماعی و سیاسی اسلام آشنا کرد و عمل با آنها را موجب جلب رضایت و کمک خداوند برای رستگاری و پیروزی انقلاب خواند. چنان که در سوره محمد آیه 7 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد. مردم مسلمان ایران در طول مبارزات خود علیه شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب نشانه های یاری پروردگار را بارها به هنگام توکل به او و گام برداشتن در راه نورانیش مشاهده کرده اند. بزرگترین و تأثیرگذارترین تظاهرات و اجتماعات مردم در مناسبت‌های دینی و مذهبی به ویژه آنها که مربوط به قیام امام حسین علیه السلام نوه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علیه ظلم و ستم بود برگزار شد. در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین که یادآور آن قیام الهی هستند، راهپیمایی‌های بزرگ و باشکوهی برگزار شد که حاکی از قدرت و وحدت مردم ایران در سایه تعالیم ظلم ستیز اسلام بود و موجب حیرت همگان شد. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با سومین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب همراه هستید. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند.
دوستان، وقتی از پیروی مردم ایران از تعالیم اسلام سخن میگوییم، در واقع اشاره به ارزش‌ها و احکامی داریم که در کتاب آسمانی قرآن آمده است. این معجزه بی‌نظیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راهنمای کامل اعمال فردی و اجتماعی انسان در عرصه‌های گوناگون است. آموزه‌های قرآن کریم در مراحل دشوار انقلاب همواره راهگشا و امیدآفرین بود. در مقابل حکومت به ظاهر قدرتمندی چون رژیم پهلوی که مجهز به ابزار پیشرفته برای سرکوب مردم و نیز مورد حمایت بیگانگان بود، اتکا به خداوند و کمک خواستن از او با مردم قدرت معنوی و دلگرمی و نوید پیروزی می‌داد. آنها در این کتاب بزرگ آسمانی می‌خواندند و بر خدا توکل کن که تنها خداوند یاری دهنده و مدافع انسان است. با این وصف مردم مسلمان ایران در مبارزه دشوار خود بر قدرت پروردگار که قادر به نابودی هر ستمگری است تکیه و توکل کردند و مبارزه خود را با بشارت پیروزی از جانب او به پیش بردند. در سوره فصلت آیه 30 در این عبارت چنین آمده است: کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس بر این عقیده استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند و می گویند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما با آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. سومین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب را می شنوید. در این لحظه دعوت می کنم صحبت‌های کارشناسی قهار رسولوف، کارشناس تاجیک را بشنوید.
امام خمینی یک عباره دارد، در این عباره گفته می شود که کسی که مسلمانان را جدا می کند، یعنی کسی که در بین مسلمانان ایران و خصوص مثلا گروه های یا که مذاهب شیعه و سنی یعنی جدایی می اندازد، این دشمن اسلام است، این دشمن انقلاب است و این دشمن ماست. به همین طریق باید عرض کرد که امام خمینی در بین مسلمانان، در بین هیچ یک فرقه اسلام، یعنی یک فرقه اسلام را از دیگرش مثلا بلندتر یا مثلا پرارزشتر یا بالاتر نمی گذاشت. برای تمام فرقه هایی که در اسلام هستند، یعنی این فرقه ها برای اون برابر بودن، یک بودن، و تمام مسلمانان جهان برای امام خمینی همچون اشخاص برابر بودن. به این خاطر هست که وقتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب خواستند که از طریق جدای اندازی در بین گروه های اهل تسنن و اهل تشیع در ایران مثلا یک جنگ را اندازی کنند، اونها دیگر دشمنان اسلام نتوانستند از این استفاده کنند، چون که پیروان فرقه های گوناگون فهمیده بودند و سخن امام را خوب در گوش داشتند که یعنی همه این جدای اندازی، همه این مثلا بین این فرقه ها نه به نفع اسلام، نه به نفع آنها، بلکه به نفع دشمنان اسلام است. اما فکر میکنم که اینها به این هم موفق نمیشوند و این مردم وحدت خود را، وحدت اسلامی خود را هم مسلمان نگاه میدارند و در مبارزه با مقابل دشمنان اجنبیان پیروز میشوند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک رهبر برجسته روحانی و مفسر قرآن پیوسته مردم را به تبعیت از کتاب وحی و عمل به تعالیم آن در انقلاب ترغیب می کرد. در واقع قرآن نقشه راه ایجاد جامعه آرمانی مورد نظر انقلاب اسلامی است که از جانب پروردگار حکیم نازل شده و هیچ عیب و نقصی در آن راه ندارد. و همین دلیل رهبر فقید این خیزش بزرگ مردمی همه ارزش‌های آن را برخواسته از سخن وحی می‌دانست و می‌فرمود ما نهضت را برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قانونی در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. در واقع ایشان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را پایبند به اهدافی چون آزادی، استقلال و مردم سالاری می داند. اما آنگونه که از آموزه های اصیل و والای اسلام برداشت می شود و نه از الگوهای غربی. با این وصف جمهوری اسلامی به عنوان شیوه جدید در حکمرانی بر اساس معنویت و تعالیم اسلام و قرآن مطرح است. به همین دلیل دولت‌های لیبرال غربی به شدت با مخالفت با آن برخواسته و با بهانه‌های گوناگون آن را تحت فشار قرار دادند. اما آرمان‌های انقلاب اسلامی که برخواسته از ارزش‌های الهی اسلام و قرآن است و نور امیدی برای مردم تحت ستم و همچنین کسانی تبدیل شده است که از مادی‌گرایی و فساد غرب به سطوح آمدند. این ارزش‌های معنوی و حیات بخش اکنون در بسیاری از جوامع راه یافته و منتشر شده است و همچنان رو به گسترش می باشد. به این ترتیب با پایان سومین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. مولانا تونسته عالی ترین و دست نیافتنی ترین معانی رو با بیان ساده و تمثیلی خودش ساده و دست یافتنی و فهمیدنی کنه. قصه های مثنوی اونقدر جذابه که از کودک 5 ساله تا پیرمرد 75 ساله مجذوب اون میشن. قصه های مثنوی اونقدر همه فهم هستند که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی و قومی رو زیر پا میذارن و گستری نشری به اندازه 5 قاره دنیا به دست میارن. اما اون چیزی که همراه با این قصه ها از کوچه های قونیه در طول تاریخ به همه جای دنیا صادر شده، دانه های معناست. دانه هایی که شاید بزرگترین نیاز انسان های قرن ما باشن. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از مولوی میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه پارسی گویان، در ادامه معرفی و بحث راجع به شاعرانی که قله‌های زبان و ادبیات فارسی هستند و اونها را ما به پارسی گویان در این برنامه معرفی کردیم، در این برنامه با هم میریم سراغ شاعر بلند آوازه و قله رفیع شعر و ادبیات فارسی، مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا جلال الدین محمد بلخی رو با القابی چون مولانا، مولوی، رومی، ملای روم و یا ملای رومی در جهان می شناسند. بدون تردید در کنار فردوسی، سعدی و حافظ، مولانا یکی از 4 پارسیگوی برجسته جهانه. در سال 604 هجری در بلخ به دنیا آمد. در دوران کودکی به سبب جایگاه ویژه و ممتازی که پدرش پیدا کرده بود در بلخ، مورد حسادت برخی امرا و حاکمان اونجا قرار گرفت و مجبور شد که جلای وطن بکنه و مولانا در اون زمان که پدرش بلخ رو ترک کرد 5 سال بیشتر نداشت. البته در بعضی منابع سن مولانا رو در اون زمان تا 10-12 سال هم گفتند، ولی در کل کودکی بوده که تازه قدم به دوره نوجوانی گذاشته. مولانا همراه پدر پس از طی مسیر خراسان و ری راهی بغداد میشه و از اونجا به حلب و شام و پس از سالهای اقامت در این شهرها به سرزمین قونیه که از شهرهای روم شرقی اون زمان بوده میرسه، شهری که مردم اون غالبا یا ترک زبان بودند و یا یونانی زبان بودند. البته به حسب گسترش و توسعه زبان فارسی در اون زمانها، زبان فارسی در اونجا زبان علم و فرهنگ هم بوده البته. مولانا پس از چندی که در اونجا اقامت داره و پس از مرگ پدرش سلطان العلماء جانشین پدر میشه و منبر و وعظ و کرسی درس پدر رو صاحب میشه و جایگاهش در قونیه به سرعت فراتر و بالاتر از پدر میره. داستان زندگی مولانا و دیدار اون با شمس تبریزی از وقایع مهمیه که در زندگی او رقم خورده و بسیار در حوزه ادبیات و عرفان و تصوف دارای جایگاه است و بحث برانگیز است که البته در این مجال به اون ورود نمی کنم. در اینجا اون چه که گفتنی هست اهتمام مولانا به زبان فارسی است، اون هم در شهر و دیاری که زبان اصیل اونها و مادری اونها زبان فارسی نبوده و مردم اون هم ایرانی و پارسیگو و پارسی نژاد نبودند. همونطوری که عرض کردم قونیه در اون زمان سرزمینیه که در حوزه فرمانروایی ترکان و ترکمانانه و زبان حاکمان اون ترکی بوده و مولانا که عربی هم میدانسته و به ترکی هم سخن میگفته و با مردم یونان و روم محشور و دمخور هم بوده، برای بیان آنچه که آموخته و آنچه که می آموزد و می آموزاند زبان فارسی رو انتخاب میکنه و خوبه که بدونیم در تمام اشعار مولانا کمتر از 1000 بیت عربی وجود داره و چیزی در حدود 50 بیت به زبان ترکی و یونانی هم وجود داره که در مقایسه با زبان فارسی که مجموعاً 10000 بیت از مولانا به جا مونده اندک و ناچیز هست. مثنوی مولانا خودش 25-6000 بیت هست و دیوان شمس هم بالغ بر 30000 بیت هست. شعر مولانا مملو از آیات قرآن، احادیث و مسائل مهم عرفانی و دینی و اخلاقیه، اما اینها هیچ کدوم باعث نشده که مولانا زبان فارسی رو فدای مفاهیم و یا حتی زبان مرجعی که زبان اسلام هست و زبان وحی هست بکنه، بلکه در اغلب موارد ترجمان قرآن هست به زبان فارسی، یعنی شعر مولانا، و این در حالیه که دانستن و شعر گفتن و نوشتن به زبان عربی در اون زمانها و در همه زمانها به ویژه در دوره عطار و سعدی و مولانا و حافظ برای شاعران فارسیگو فضیلتی محسوب می شده، اما مولانا و شاعران پارسیگو و به ویژه مولانا دنبال این فضیلت نرفتن و یا بهتر بگم دنبال این فضیلت نمایی نرفتن و عظمت و اعتبار خودشون رو در زبان فارسی جستجو کردند. در دیوان شمس مولانا علاوه بر این که فارسی زبانان رو خطاب قرار میده، همه مسلمان ها رو خطاب قرار میده و تشویق و ترغیب میکنه به زبان فارسی. اونجایی که میگه که مسلمانان مسلمانان به کوی او سپاریدم، بران خاکم به خسبانید که زان خاک است بینایی. مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. زبان فارسی رو به شکر تشبیه کرده و مانند کرده و میگه که حالا که من زبان فارسی میگم، شرط انصاف و شرط طریق اینه که شما رو هم در این خوردن شیرینی و خوردن این شهد و شکر زبان فارسی همراه بکنم. در دفتر اول مثنوی هم در جایی که داستانی داریم تحت عنوان طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول ناکردن نصیحت ناصحان خودش، اونجا مولانا چند بیتی عربی میگه، بعد بلا فاصله به زبان فارسی برمیگرده. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نائما هاکزا تعرج و تنزل دائما زا فلا زلت علیه قائما. پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش. چشم هر قومی به سویی مانده است کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. و یا در دفتر سوم مثنوی که باز ابتدا در داستانی ابیاتی عربی میگه و بعد بلافاصله باز به زبان فارسی برمیگرده. صدقوهم هم شموس و طالعه یؤمنوکم من مخاز القارعه. صدقوهم هم مصابیح الدجا اکرموهم هم مفاتیح الرجا. صدقو من لیس یرجو خیرکم لا تزلو لا تصدو غیرکم. پارسی گوییم هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشی آب و گل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدند آسمان ها بگروید. یعنی بعد از این که داره در اوج و با یک حرارتی اشعاری رو به عربی میگه، بلا فاصله میگه که پارسی گوییم. در مجموع از سخن مولانا چنان برمیاد که مخاطب مولانا پارسی خوب و روان رو میفهمیده و مخاطب مولانا کسانی بودن که خوب پارسی رو میفهمیدن. پارسی گو که جمله دریابند گرچه زین غافلند و در خوابند. میگه ممکنه بعضی ها در خواب باشن فارسی ندونن، اما بالاخره فارسی بگیم که همه بتونن درک بکنن زبان فارسی رو. البته مولانا به هیچ وجه عرب ستیزی نکرده و دنبال ستیزه با زبان عربی نبوده و قدر و قیمت زبان عربی رو هم به عنوان زبان وحی میدونسته و خودش هم تسلط کافی بر زبان عربی داشته، اما بارها تکرار کرده که پارسی گوییم. پارسی گوییم گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش.
خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم. آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم تا وجود مولانا برمزد. روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خرم.
شمس تبریزی داستانش با مولانا، حالا بد نیست اینجا اشاره‌ای بکنم، بدون شک تأثیر گذارترین شخص در زندگی مولانا بوده. همین جناب شمس تبریزی هم در سفارشاتش و در مقالاتش که به مقالات شمس معروف هست همین توصیه رو میکنه و مولوی به تأثیر و با اقتدای به مرادش که شمس هست زبان فارسی رو چنین پاس داشته. در جایی در مقالات شمس میخونیم که زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی که در پارسی آمده در تازی نیامده است. و از مولانا هر جا رفته و هر چه گفته به زبان پارسی گفته و در اشعارش بیش از 20 بار از واژه پارسی استفاده کرده. و البته این در جای خودش میتونه پاسخی باشه به کسایی که بین زبان پارسی و زبان دری تفاوت قائل بودن. مولانا از بلخ است و از زبان مادری خودش که از بلخ اونجا بوده به عنوان زبان پارسی استفاده میکنه. و اما آثار مولانا، آثار مولانا تماماً به زبان فارسی هست و معلومه که مولانا نه تنها به فارسی سخن میگفته و مینوشته، بلکه به فارسی هم اندیشه می کرده. یعنی افکارش هم به فارسی بوده و آنچنان که افکارش در آثارش تجلی پیدا کرده. معلومه دنبال یک کار تفننی نبوده و متفاوت بوده با شاعران دیگری، مثلا مثل اقبال لاهوری که زبانش، محیط زندگیش و زبان اصلیش چیز دیگری بوده، اما شعر فارسی گفته. مولانا به فارسی فکر میکرده، به فارسی اندیشه میکرده، به فارسی تدریس میکرده و آثاری هم که از اون به جا مونده به زبان فارسی هست. آثار مولانا رو همونطوری که میشناسیم ابتدا باید نام ببرم از دیوان کبیر یا همون دیوان شمس که مجموعه است از غزلیات، ترجیعات و رباعیات مولانا که حدود 30 تا 45 هزار بیت گفته شده برای مجموعه اینها، که این دیوان به نام شمس تبریزی و به عشق او سروده شده و تماماً به زبان فارسی است الا ابیات محدودی که البته اونها بیشتر برای حصول مقصودی یا برای تفنن شعری ملمعاتی هست که ابیاتی عربی در اونها گفته شده. دومین اثر برجسته مولانا مثنوی معنوی هست که 6 دفتر هست در حدود 26 هزار بیت. مثنوی به خواهش و درخواست حسام الدین چلبی بروز و ظهور پیدا میکنه. حسام الدین چلبی هم البته از خانواده های اصیل ایرانی بوده که قبلتر از مولانا به قونیه مهاجرت کرده و از مردم نواحی شمال غرب ایران بوده که به اونجا مهاجرت کرده. کتاب مثنوی در جهان از مشهوریت بالایی برخورداره، به ویژه در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و سایر کشورهای اروپایی، و از کتابهایی که بیشترین شعرها و مقالات و به اصطلاح توضیحات راجب اون نوشته شده. و این کتاب رو گفته شده که وقتی مولانا این اشعار رو میگفت شاگردانش مینوشتن و یا حسام الدین مینوشت و بعد حسام الدین میومد بارها و بارها اون رو بر مولانا میخوند و از نظر اون میگذرون و تصحیح میکرد و امروزه به عنوان یکی از گنجینه ها و مفاخر زبان و ادبیات فارسی در دست ما هست. اثر بعدی مولانا فیه مافیه که مجموعه ایست از گفتارهای مولانا که در مناسبتهای گوناگون بیان کرده و البته بیشتر اونها در مجالس پذیرایی از عمرا و دیوانیان قونیه بوده که وقتی به دیدار او میرفتن مولانا صحبتهایی میکرده، حرفهایی میگفته و کسانی مینوشتن و بعدن احتمالاً خود اون و یا حسام الدین و یا شاگردانی که داشتن اون رو جمع‌آوری میکردن و تنقیح میکردن و بیشتر از همه البته حسام الدین در تنقیح و تنظیم اونها نقش داشته. و دیگر اثر مولانا مجالس سبعه است یا مجالس هفتگانه که از دیگر آثار به جا مانده مولاناست، که البته این اثر رو بعد از مولانا آراستن و پیراستن و ابیاتی از مولانا رو در اون گنجوندن و صحبت‌های مولانا بوده، ولی ساختار اصلی اون همون کلام جناب مولانا است. دیگر اثر مولانا مکتوبات هست که مجموعه ای از نامه های مولاناست که به افراد مختلف نوشته و در حدود 150 نامه است. از همه این آثار که امروز به جا مونده و ما به عنوان میراث معنوی زبان فارسی و میراث حضرت مولانا میشناسیم، این نکته برمیاد که مولانا فقط به زبان فارسی شعر نگفته، همونطوری که گفتم مثل اقبال و یا مثل شاعران دیگری که زبان رسمیشون زبان دیگری بوده، اما ترجیح دادن به جهت ارزش‌های معنوی و فرهنگی زبان فارسی به زبان فارسی هم شعر بگن. همونطوری که عرض کردم، مولانا به فارسی اندیشیده و با زبان فارسی زیسته، درس داده، نامه نوشته، سخنرانی کرده، شعر گفته و در کل زندگی آشکار و نهان مولانا با زبان فارسی آمیخته بوده. حضرت مولانا زبانهای دیگری را هم قطعا می دانسته و تسلط کافی به ویژه به زبانهای عربی و ترکی و حتی یونانی داشته، اما سهم این زبانها در شعر مولانا جز همونطوری که عرض کردم در حدود 1000 بیت به زبان عربی و 50 بیت به زبانهای ترکی و یونانی چیز دیگری نیست، که اینها بیشتر باید در حوزه تفننهای شعری و هنرنمایی‌های شعری به حساب آورد. جمع‌بندی بکنم، اهتمام مولانا به زبان فارسی میتواند دو علت داشته باشه. یکی این که زبان فارسی در اون دوره و در قونیه و سرزمین روم در اون زمان توسعه داشته و رواج داشته، و دیگر اون که زبان فارسی واجد ارزش‌های فرهنگی و معنوی بوده و قابلیت کافی برای ایجاد ارتباط و انتقال معنی رو در خودش داشته. و بدون تردید در قونیه اون زمان که تحت فرمان روایی فاتحان اقوام مهاجر ترک بوده، زبان رسمی و کتابت رسمی زبان فارسی بوده، گرچه البته بعدها حضور همان حاکمان باعث شد که به مرور جایگاه زبان فارسی کمرنگتر بشه. ضمن اون که مولانا همونطوری که عرض کردم بر لهجه های ترکی و یونانی آن زمان به اندازه‌ای تسلط داشته که امروزه به جهت شناخت تاریخی این لهجه ها در قونیه زبان مولانا رو بررسی میکنن، برای اینکه وضعیت تاریخی لهجه هایی که در قونیه اون زمان رایج بوده رو بشناسن، یعنی تسلط کافی داشته. به همین جهت نمیتونیم بگیم که مولانا علاوه بر فارسی تسلط کافی بر زبانهای رایج زمان خود نداشته و اینها رو در حد آشنایی بوده. نه، کاملا میشناخته، ولی زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی و زبان انتقال معنا انتخاب کرده. و پایان سخن اون که سخن مولانا سخن عشق و انتها نداره، و به تعبیر خود مولانا، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم و اینک با هم دعای پرفیض سماعت را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في سعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
دوستان و عزیزان شنونده کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم رضیت بالله ربا الباب وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. دعوت میکنم که با ادامه برنامه ها ما را همراهی کنید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به انتظار
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
منم به خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، همونطور که گفتیم انتظار فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آمادگی و زمینه سازی برای رویداد عظیم ظهور آن حضرت هست. اهمیت انتظار برای فرج امام زمان به قدری است که در برخی احادیث در ردیف ارکان و اصول دین برشمرده شده، چرا که آنها را زنده نگه می‌دارد و با ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در سراسر دنیا گسترش می‌یابند. وقتی انتظار برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تا این اندازه اهمیت و فضیلت دارد، قطعا یک منتظر واقعی نیز نزد خداوند از پاداش فراوانی برخوردار است. رسول اکرم و امامان بزرگوار آنان را افرادی با ایمان و پرهیزگار و رستگار دانستند. این همه فضایل منتظران امام مهدی علیه السلام از آن جهت است که آنان آماده کمک برای احیای دین توسط آن حضرت هستند و امید به آمدن او را میان دیگران نیز زنده نگه می دارند.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
دوستان، کسی که چشم به راه فرج منجی است، خود را برای جهاد علمی، فرهنگی و نظامی آماده می کند. در احادیث و روایات برای چنین منتظری اجر و کرامت بسیار قائل شده و برای نشان دادن جایگاه او مثال هایی آوردند. یک منتظر اگرچه تنها آمادگی جهاد و مقابله با دشمن را در خود ایجاد کرده، در احادیث متعدد همچون مجاهدی ایثارگر، آن هم در سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه.